أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. سوره مبارکه مرسلات که در مکه نازل شد و ترجیح بند گونه او هم درباره خطر دامنگیر اهل تکذیب است. صدرش با سوگندهای خاص شروع می شود و محور اصلیش هم اثبات مسئله معاد است. در جریان اثبات معاد ضمن بیان خالقیت ذات اقدس اله که کانه تام است که الله خالق کل شیء و بیان نظم ریاضی عالم است که کانه ناقص است که فرمود و قدرنا و نعم القادرون. چون کل شیء عنده به مقدار است، انا کل شیئن خلقنا و به قدر هست، هیچ چیزی از اندازه بیرون نیست. در بحث‌های قبل ثابت شد به این که طرزی ذات اقدس اله نظام عالم را آفرید که این نظام نظام ریاضی است. این ما ترافی خلق رحمان من تفاوتی که گذشت، یعنی هر چیزی در جای خودش هست و اگر کسی خیانتی کرد چیزی را از جاش برداشت بالاخره رسوا می شود. چرا؟ چون اون چرا که برداشت باید بالاخره در جای بگذارد و مصرف کند. هیچ جای عالم جای او نیست. مثل حلقات ریاضیه. در حلقات ریاضی اگر کسی عدد 8 را بین 7 و 9 بردارد، اختلاس کند یا نجومی کند، در جیبش پنهان کند، این کجا میخواد صرف بکند؟ هر جا صرف بکند رسوا میشود. این طور نیست که کسی خلافی گرد، حرف خلافی زد، کار خلافی کرد بگه گذشت. بالاخره این خار میخواد جای پیدا کند دیگر. 50 سال هر جای باشد یه روزی بالاخره میخواد ازش استفاده کند دیگر. هر زمان هر مکان بخواد از این عدد 8 استفاده کند رسوا میشود، چون جای این فقط همون جای اولی بین 7 و 9 باز هر جاش باشه. اینقدر عالم منظم است. فرمود انا کل شیء خلقناه به قدر، کل شیء عنده به مقدار. همش رو مسائل هندسه ریاضی است. حالا کسی اختلاس کرد فرق نمی کند، یا مال یا حق یا حرف، حرفی به جایی زد بالاخره رسوا می شود. دروغ گفت رسوا می شود. مثل این که این عدد 8 را بین 7 و 9 بردارد تو جیبش قایم کند، کجا می خواد صرف بکند؟ هیچ جای عالم جای این حرف نیست، جای این عدد نیست. اینقدر عالم منظم است. حالا یا زود یا دیر، هیچ ممکن نیست کسی خلاف بکند و رسوا نشود. چرا؟ چون نظیر این حلقات فرمود ما با اندازه عالم را آفریدیم. تو بعض روایات هم ذات اقدس اله به عنوان مهندس بحث شده است که قبلا هم بعضتون رسید این کلمه مهندس نظیر مدهرج نیست که رباعی مجرد باشد، هندسه یو هندسه و مهندس، نظیر دهرج از این قبیل نیست. این هندسه معرب اندازه است، اندازه مخفف اندازه است، این فارسی معربیه میشه مهندس. اما قدر، قادر، مقدار اینا عربی خالص است. فرمود کل شیء عنده به مقدار، انا کل شیء خلقناه به قدر. لذا هر کسی حرفی بی جا بزند رسوا می شود، کار بی جا انجام بدهد رسوا می شود، چون اینجا جاش نیست دیگر. اگر اینجا جاش نیست، خب کسی این حرف زد بالاخره دستش می موند دیگر. اینقدر عالم منظم است. لذا فرمود و قدر ناف نعم القادرون. اگر چون چه این ثلاثی مجرد هم به معنای اندازگیری باشد، فد نعم القادرون یعنی نعم المقدرون، اما اگر به این معنا نیامده باشد، همون نعم القادرون یعنی ما قدرتمندیم که جهان را ریاضی گونه خلق کنیم. حالا برخی از حکما نظیر ابو ریحان بیرونی یه جور حرف میزنن، بعضی ها طبک دیگه سخن میگوین. از ابو ریحان نقل شد عالم به قدری زیباست که اگر حرف در بیاید میشد موسیقی. موسیقی مستحضری جز فنون ریاضی است تو فلسفه. این که بینید یه مارش عزا میزنن چه مشرق چه مغرب همه گریه میکنن، برای اینکه میدونن این آهنگ عصب گریه را تحریک میکنن، اون آهنگ عصب خنده را تحریک میکنن. اینطور نیست که یه نوازندگی باشه، این مثل مسئله ریاضی است، هندسی است، کار آسانی نیست. عظمت فارابی در این است که مهمترین کتاب هم تو کتاب موسیقی است. اگر لهو و لعب باشد که میشه محرم، اگر نباشد و اصول ریاضی تمام اعصاب یعنی اعصاب را باید شناسایی بکنند کدوم عصب با کدوم آهنگ حرکت میکند، یا به طرف خنده یا به طرف گریه با شناسایی بکنند. از دقیق ترین مسائل ریاضی است و عظمت فارابی هم در همین است. کار آسان نیست، نظیر طب و اینا نیست که با تجربه آزمایشگاه موش هم سال موش حل بشه. ایشون نظرش اینه که عالم اگر به حرف در بیاید میشد موسیقی از بس زیباست. دیگران گفتن عالم به قدری منظم است که اگر ترسیم بشه میشه ریاضی حساب. این آیه که دارد ما ترافی خلق رحمان من تفاوته، یعنی فوت، چیزی جاش خالی نیست، هر چیزی سر جا خودشه. اگر کسی مال کسی را گرفت، حق کسی را گرفت، حکم کسی را گرفت، این تو دستش میمونه، یه روز رسوا میشه و این کجا میخواد صرف بکنه؟ اینقدر عالم منظم است. و چون این چنین است، فرمود به این که بهترین قادر و نیرومندترین قادر ما ایم. اگر این ثلاثی مجرد به معنای اندازه‌گیری باشد که قادرون هم مقدرون است، اگر نباشد ما بگیم قادرون به معنای مقدرون هستی مقداری تکلف دارد. گرچه برخی ها نقل کردن فی قرائت علی علیه السلام یا قرائت دیگران این مقدرون هم قرائت شده است. این راجع به نعم القادرون. اما درباره اینکه آخرت باطن دنیاست، این اشراط و سایه که ذکر شده است، فاذا النجوم طمست، از اون به بعد و اذا السماء فرجت و اذا الجبال نصفت، که امر زمانی است، اگر آخرت باطن دنیاست که متضمن نیست تا شما آثار زمانی رو بازگو کنید، پاسخش این است که اینا اشراط ساعت است، مال این طرف است. یعنی قیامت که باطن عالم است اگر بخواهد ظهور کند، ظاهر عالم باید رخت بربندد. کی ظاهر عالم رخت بربندد؟ اذا النجوم طمست، اذا الجبال کذا و اذا الجبال کذا، این طرفش زمانی است. پس اگر اون مطلب هم ثابت بشود که قیامت باطن دنیاست، قبل از اینکه اون باطن ظاهر بشود، این ظاهر بخواهد فروپاشی کند، زمان دارد. مطلب بعدی آن است که این جریان ویل یومئذ للمکذبین تکرار نیست. نظیر سوره مبارکه الرحمن است که تکرار نیست. چون اگر یک نعمت باشد چند بار گفته بشود و ایالا ربکم، میشه تکرار. اما اگر چند نعمت باشد در برابر هر نعمتی گفته بشود و به ایالا ربکم تو کذبان، دیگه تکرار نیست که. این نعمت است، چرا تکذیب میکنید؟ اون نعمت است، چرا تکذیب میکنید؟ اینجا ویل یومئذ للمکذبین در برابر هر دستور، در برابر هر حکم تازه‌ای که بیان فرمود، ده مورد در این سوره مبارکه فرمود ویل یوم ازل المکذبی. حالا ویل یا معنی چاه است یا معنی کوبه است، به هر چه است سبقه عذابی دارد، پس تکراری در کار نیست. اما این مسئله که فرمود ان المتقین، برای اینکه روشن بشه قیامت هم بهش دارد هم جهنم دارد هم پاداش دارد هم کیفر دارد، بخش کوتاهی در این سوره مبارکه مرسلات درباره پاداش متقیان است. درباره متقیان بیان نورانی از امام باقر سلام الله علیه است، فرمود اگر تمام درهای آسمان و زمین بر روی بنده بسته باشد، او اهل تقوا باشد، خدا او را نجات می‌دهد. اون چیزی که الان شما می‌بینید مشکل جامعه ایران شیعی را نجات داد، همین این تحمل او در برابر این تحریم هاست. خب این تحریم خیلی کمرشکنه، از طرفی هم خیانت های داخلی کمرشکنه، اختلاس داخلی و نجومی داخلی کمرشکنه، از طرفی هم اون تحریم ها کمرشکنه، اما بالاخره ایران راست آمد استاده است. یه بیان نورانی مرحوم کلینی در جلد 8 کافی از اهل بیت در حضور اهل بیت نقل کرده است که اون بیان خیلی درس آموزه. وقتی خواستن ابوذر را از مدینه تبعید کنند، دستور باطلی رسید که هیچ کس ابوذر را بدرقه نکند، ولی وجود مارکه از امیر اعتنا نکرد. حسنین سلام الله علیه ما حضور داشتند، برخی از اصحاب خاص حضرت هم حضور داشتند، ابوذر را تا مرز مدینه بدرقه کردند. وقتی خواستن او را به ربزه تبعید کنند، ربزه یه منطقه بسیار ضعیفی است بین مدینه و مکه که الان کسی بخواهد 4 تا بز داشته باشه اونجا را اداره کنه سخت است، چرا صد اون روز خیلی کم آب است، خیلی سخت است. قبر مطهر ابوذر هم تو اون سنگ هاست، اثری از قبر نیست، ولی میدونن که اینجا قبر ابوذر. وقتی خواستن او رو تبعید کنن، هر کدام از این زوات قدسی بود مرکز است امیر، امام حسن، امام حسین علیه السلام فرمایش فرمودن، بعد توصیه کردن او رو به صبر و بردباری. ظاهرا خود ابوذر این رو گفت، اونم در حضور حجت الهی گفت، و اگر این حرف اغراق بود یا مورد قبول نبود اونا اعتراض میکردن. حرف ابوذر این است که من در مکتب شما این را آموختم که اگر هیچ قطره بارانی از بالا نیاید و بستر زمین نظیر مس یک فلز گداخته باشد، هیچ علفی از روی زمین نروید، من معتقدم خدا میتواند رازق باشد. یه همچه اعتقادی حق است و آدم راحت است، این آدم نجات میده دیگه، همینجور هم بود دیگر، و وجود مارکه هست امیر رو تصدیق کرد. منطور همین مقداری که بلدیم عمل بکنیم دیگه، تو ماها خلاف نباشه، اختلاسی نباشه، بانک های ما، تشکیلات ما، مسئولین ما، همین مقداری که هست یقینا خدا رفاه همه رو تأمین میکنه. این فائده قرآن کریم است، این فائده مائده الهی است. در ذیل آیه من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، از وجود بارکه و باقر حدیث است که اگه تمام درها بسته باشه خدا نجات، چون درها در برابر خدا که بسته نیست که، او علی کل شیء قدیره دیگه. وقتی هاجر به ابراهیم سلام الله علیه ما گفت که الی من تدعونا، حالا ما خداویسی شد دیگه اونجا، هیچ یعنی هیچ به نفع سالبه کلیه هیچ جا برای زندگی نبود. اون اطرافیان که دامداری داشتن و باغداری داشتن فاصله های خیلی زیاد، اصلا می دیدن پرنده ای در فضای مکه پرواز نمی کنه، خب برای چی پرواز کنه، کجا بره؟ نه آب اونجا هست، نه علفی هست، نه زندگی هست، پرنده به نخیر یه جای میره یه آبی بنشینه. بعد از یه مدتی دیدن که پرنده ها حالا پرواز میکنن رو سر مکه، اونجا برفت آمد دارن. هاجر به وجود مبارک ابراهیم خلیل گفت شما حالا مأموریت پیدا کردی، من و اسماعیل اینجا گذاشتی میخوای بری، بسیار خوب، الا من تدعونا، به کی میسپری؟ اینجا عهدی که نیست، نه آبی هست، نه زندگی هست، خب به کی میسپری داری میری؟ وجود مبارک خلیل، هر که خلیل من همه بت‌های آزری بشکست. گفت الی رب هذه البنیه، این سرزمین برای صاحبی داره دیگه، چه عقیده است. اونم گفت چش، آخه این باور کردنی نیست، احدی تو این سرزمین نیست. بعد وقتی که ناله این کودک در آمد، این حل بن انیس حل بن مونس بین صفا و مروه چند بار گشت و زیر پای اسماعیل چشمه زمزم جوشید. الان بشه 4000 سال دیگه. الان ما که تو منطقه های تابستونی میریم کنار های دامن، دامنه کوه دامن، این شهر دامن، یه سالی که برفش کم تر باشه این چشمه خوش میشه، با اینکه چند قدمی قله است. برف فراوان میاد، بارون زیاد میاد، منتها یه قدی سالی یه قدی کمتر باشه این خوش میشه. مکه که جای برف و تگرگ و باران زیاد نیست، این خداستی. این که به نسیه وعده نمیداد، که این که به چیزی شده وعده میدهد. فرمود الی رب هذه البنیه، این سرزمین به حالی صاحبی داره دیگه، به صاحب خونه دادم، به صاحب این سرزمین دادم. پس همون بیان نورانی که مرحوم کلینی در حضور موجود مارک از زمیر رخ داد او رو نقل کرد، این میشه هم این جریان. و اصل کلیش همینه که من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. یه کمی ما مقاومت بکنیم، یه قدر مسئولین به عقل و عدل بیاین، این کشور بهشت است، چون همه چی درش است. غرض اینه که اگر کسی خدای نا کرده یک مقداری از بیت المال بگیره، این تو دستش میمونه. این اگر از جهنم نمیترسه، از آبروریزی بترسه. اینجور نیست که یه وعده خوش و خالی باشه. فرمود عالم مثل حلقات ریاضیه، اگر کسی خدای ناکرده این عدد 8 را که بین 7 و 9 هست بگیره، تو دستش میمونه. یه روز بعد از فلان اختلاس در بیاد، نجومی در بیاد، رسوایی در بیاد. فرمود انا کل شیئن خلقناه به قدر، با هندسه، با اندازه. حرف همینطوره، نگاه همینطوره، مال همینطوره، حق همینطوره، حکم همینطوره. اما درباره مردان با تقوا، ان المتقین فی ظلال و عیون، سایه نیست که مثلا آفتابی باشد، به درختی بتابد سایه داشته باشد، اما هوا و فضای او سایه گونه است، معطر است، خنک است، معتدل است. هر جا بخواهند چشمه است، که خدا غریق رحمت کنه امیرالاسلام رو، ذیل اون این روایت رو نقل کرد که این یفجرونها تفجیرا. فرمود به این که اینطور نیست که مثل دنیا باشه که انسان تابع چشمه باشه. الان کسی بخواد یک چادری بزنه، خونه بسازه، ویلای بسازه، بالاخره میبینه چشمه کجاست، تابع چشمه است. بهشت چشمه تابع اراده اهل بهشت است، زیرا چشمه را او تفجیر میکند. همین که با دست اشاره کرد چشمه میکند. یفجرونها تفجیرا، نه که چشمه هست و میرید که اون چشمه زندگی میکنه، هر جا او بخواهد چشمه میجوشد. فضای بهشت که فی ظلال است، عیونش هم این چنینه، منتها عیون را قرآن کریم طبقه بندی کرده، دسته بندی کرده. بعضی از عینها متوسطند، بعضی خیلی قویند و غنیند و آبش بالاتر است، و این آب هم تقسیم کرده که ابرار از کدوم چشم می نوشند، مقربین از کدوم چشم می نوشند، ابراری که سبقه تقرب دارد از کدوم می نوشند. و بود این چشمه مشخصه، فلون چشمه مال ابراره، فلون چشمه مال مقربینه. اون ابراری که به طرف مقربین مائلن، اینا یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. مزاجها نه یعنی طعمش طعم کافور است، این عیناً بیان این کافور است. یه چشمه است به نام کافور، مقداری از اون چشمه کافور را ممزوج می کنند در قدح این کان مزاجها، یعنی بخشی از اون چشمه ممزوج میشه به این خالص اون چشمه مال مقربین است. تسنیم همینطوره، عین نزاق همینطوره، کافور همینطوره، تمام این چشمه ها طبقه بندی شده است که کی خالصش منوشه، کی ممزوجش منوشه، فرق بین ابرار و مقربین چیه، فرق بین این چشمه ها چیه. ولی بالاخره عیون دیگه، چون متقین هم شامل ابرار میشه هم شامل مقربین میشه. ان المتقین فی ظلال و عیون و فواکه مما یشتهون. یه بیان نورانه از امام رضا سلام الله علیه است که به حضرت عرض کردن درباره درخت حضرت آدم یا اون خوشه حضرت مشخص نیست که بالاخره گندم است، خرما هست، انگور هست. چند تا روایت نقل شد، حضرت بود همش درست. برای که درخت بهشت مثل درخت دنیا نیست که درخت انگور فقط انگور بده، که به اراده بهشتی میوه میده. اگر او خواست این درخت سیب بده، خب سیب میده. اگر خواست این درخت انگور بده، انگور میده. این طور نیست که اونجا یه درختکاری خاصی باشه، تابع موادی باشه، تابع زمان و زمینی باشه. این طور نیست. کل و وشرب و این اباحه است، یعنی هر جوری که شما بخواهید در اختیار شماست، میل کنید از قدش استفاده کنید. منتها عالم اونجا به ثبات میرسد، درک مسئله بهشت که حریم خصوصی ماست، ما ایم و ابدیت ما. اگر 1 میلیارد سال و 2 میلیارد سال بودی حساب دیگه داشتیم. ما هستیم که هستیم که هستیم که هستیم. بنابراین فکر ابدی، کار ابدی لازم است. یک کاری که مال این دنیا باشه، اون آقا خوشش بیاد، اون آقا بپسنده، اینها اونجا خریدار ندارد. فقط کاری که الهی باشد میموند، چون باید ابدی باشد دیگر. چیزی که غیر الهی باشد رفتنی است، اونجا جاش نیست. ما ایم و ابدیت ما. مرگ را میمیرانند، به صورت کبش امله در میاد، مرگ مرده شد دیگه، مرگی نیست، یعنی انتقالی نیست. منتها ما ابدی بلغیریم، ذات اقدس اله ابدی به ذات است. خیلی حرف است که ما موجود ابدی بشیم و هیچ مرگی هم درباره ما نباشد. جز کار ابدی انسان را در اون عالم ابد نجات نخواهد داد. انا کذالک نجز المحسنین، اختصاص به شما ندارد، امم قبل هم همینطور بودن. ویل یوم عدل المکذبین. حالا این مال دنیا مکذبین است. کلوا و تمتعوا، هر چی میخواد بخورید بخورید، هر چی میخواد لذت ببرید لذت ببرید، اما قلیلا. در بخش های دیگر فرمود به اینکه کلوا و انعامکم. این بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه خیلی راهگشا بود که حضرت فرمود در فضل علم همین بس که خدای سبحان علما را با ملائکه یک جا ذکر بکند. اما اوائل سوره بارکه آل عمران که شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم، بقیه تو این روایت نیست، ولی بقیه رو میشه از روایت فهمید که اگر این قران ارزش آور است، مقارنه عالم و فرشته ارزش آور است، مقارنه بهروران از طبیعت با دام هم اعلام خطر است. اونجا که دارد کلو ورع و انعامکم متاعا لکم ولانعامکم، این باید بدونه که چه خبره دیگه. یه قدر خودتون بخورید، یه قدر به داماتون بدید. پوستش مال دام شما، مغز خربزه مال خود شما. این باید بفهمه این آیه چی میخواد بگه دیگه. کلو ورع و انعامکم متاعا لکم ولن. این کلو و تمتعوا هم از همون قبیله. کلو و تمتعوا قلیلا انکم مجرمون، برای چیزی رو باور ندارید. ویل یوم عدل المکذبین. و اذا قیل لهم ارکعوا لا یرکعون. اگر این مربوط به دنیا باشد، این ناظر به آن است که کفار همونطوری که به اصول مکلفن، به فروع هم مکلفن. البته احتیاج به این آیه نیست، آیات فراوانی گذشت که در قیامت به کفار میگویند چرا فلون اطاعت نکردی، فلون عمل انجام ندادی، فلون روزه رو نگرفتی، فلون نماز نخوندی. این معلوم میشه طبق آیات فراوان قرآن کریم که کفار همانطور که به اصول مکلفن به فروع هم مکلفن. اما این آیه خیلی شفاف و روشن نیست که آیا ما در دنیا به اینها میگیم ارکعو لا یرکعون، این معلوم میشه اینها در دنیا مکلفه به فروع همونطور که به اصول مکلفن، یا اگر نه در قیامت بگیم ارکعو لا یرکعون یعنی تمثل خضوع باشه، این دلیل نیست به اینکه اینا به فروع مکلفن. و اگر سومی باشه یعنی در قیامت بفرماد بگیم ما به اینها در دنیا گفتیم ارکعو اینا رکوع نمی کردن، بازم دلیل است برای اینکه اینا به فروع مکلفن همونطوری که به اصول مکلفن. فها اونا امور ثلاثه. اگر این آیه مستقیما ناظر به دنیا باشه پس اینا به فروع مکلفن. اگر در قیامت خدا بفرماید که ما در دنیا به اینا گفتیم رکوع کنید اینا رکوع نمی کردن، برایش به فروع هم مکلفن. اما اگر در قیامت به اونها بگن شما رکوع کنید یعنی خضوع کنید که نشانه خضوع دنیاتون باشه اینا اهل این نیستن، این معنی میشه اصل خضوع در برابر خدای واحد معیار است، این میشه اصل خضوع توحیدی نه خضوع عبادی در برابر سجود. اما اگر این آیه ظهور نداشته باشه آیات فراوان قبلا گذشت اینا درباره حجاب درباره بسیار از مسائل قرآن کریم دارد اینا همه اصول مکلفن. و ازا غیل لهم ارکعوا لا یرکعون و الى یوم عدن للمکذبین فبا ای حدیث بعده یؤمنون. اینا چه معجزه‌ای میخوان بالاتر از قرآن کریم باشه؟ اسرار غیبی را که گفته تحدی عالمی کرده و او جنس تو جمع بشید یک کتاب مثل این بیارید، ما که حرفی نداریم، شما هم که قصائد فراوانی دارید و ادیبانه قصیده می سرایید، خب یه سوره مثل این بیارید، دوایی نداره. میگه عظمت قرآن کریم این است که این حبل متین است. بارها بعدشون رسید که قرآن اونجوری نازل نشده که باران نازل می شود، اونجوری نازل شده است که حبل متین را می آویزانند. یک نزول به معنای انداختن است، مثل که باران قطراتش رو بیندازن به زمین. یه نزول به معنی آویختن است، نه انداختن، مثل اون بزرگواری که تناب دستش است، این تناب را از بالا می اندازد به زمین. این انزالش طبق بیانونانی هست میدن، نه تجلیس نه تجافی. باران تجافی دارد، وقتی بالا هست پایین نیست، وقتی پایین هست بالا نیست، باران را به زمین انداخت، اما قرآن را به زمین آویخت. این که فرمود به اتسیم و به حبل الله یعنی چی؟ حبل یعنی تناب. خب کدوم تناب اعتصامش نجات آور است؟ این تناب انداخته که کنار مغازه است این مشکل خودش حل نمی کند، شما برید این را محکم بگیرید چه حل میشه برای شما. اما اگر آویخته باشد یه طرفش به دست خدای سبحان باشد یقینا نجات بخش دیگه. و اتسیمو به حبل الله جمیعا، برای که این بالایش لدینا لعلی حکیم، پایینش عربی مبینه، شما هر جاش بگیرید بالاخره به این حبل تمسک کردید که ناگسستنیست. بعد فهمد که شما به این قرآن اگر ایمان نیارید در پناه این قرآن زندگی نکنید، در پناه چی میخواد زندگی کنید؟ اینه که کل عالم را دارد اداره میکند، از کل عالم دارد خبر میدهد. و این روایت رو مرحوم کلین رضوان الله تعالی را نقل کرد که قرآن وقتی وارد محشر میشود تشریف میارن همه صف میکشن بگن این کیه این چیه، خیال میکنن این جزء شهداست، میبینن از صف شهدا میگذرد، خیال میکنن این جزء اولیاست، میبینن از صف اولیا میگذرد، خیال میکنن این جزء ائمه است، از صف ائمه میگذرد، خیال میکنن این جزء انبیاست، از صف انبیا میگذرد. این روایت نورانی بسیار لطیف است، مرحوم کلی این نقل کرده است، وقتی قرآن در صحنه قیامت تشریف میآورد. شما اگه به قرآن ایمان نمیارید به چی میخواد ایمان بیارید؟ کل این زمان و زمین را قرآن کریم در بر دارد، یه همچی کتابی است. شما خب میدونید انبیا مصدق یکدیگرند، درست؟ سلسله انبیای ابراهیمی فقط مصدق لما بین ایدیهم، درست؟ اما درباره ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم گذشته از تصدیق یه چیز دیگه هم دارد به برکت همین قرآن. فرمود مصدقا لما بین یدی، وجود مبارک پیغمبر حرفای انبیاء قبلی را تصدیق داد. بله، اما یه بیانی دارد مخصوص پیغمبر که نسبت به قرآن کریم است. فرمود به مهیمنا علیه، این تنها مصدق نیست. اگر وجود مبارک پیغمبر هیمنه، سیطره، سلطنت دارد نسبت به انبیا، برای که قرآن سلطنت دارد نسبت به تورات و انجیل و صحف ابراهیم و امثال ذلک. و مهیمنن علی، این هیمنه مال قرآنه، این هیمنه مال اسلامه، این هیمنه مال وجود مبارک پیغمبره، قهرن این هیمنه مال اهل بیت علیهم السلام است، قهرن این هیمنه مال لیظهره علی الدین کلهیست، که امیدوارم انشاءالله با برکت ظهور حضرت این تجلی نهتی به همه بشود. الحمدلله.